یاد خدا و با سلام.
مطلب انتخاب شغل شاید یکی از مهمترین تصمیم هایی باشه که یک انسان توی طول زندگیش این تصمیم رو میگیره. بسیاری از ما به شغل پدرمون، یعنی این مسئله ممکنه ارثی باشه، شغل پدری یا اجدادی خودمون رو ادامه بدیم. بسیاری از ما با توجه به شرایطی که در جوانی خودمون داریم، چون ممکنه این برنامه رو افرادی با سنهای مختلف گوش بدن، موجب میشه که یک شغل رو انتخاب کنیم. شما میبینیم مثلا با یک دایره ای از دوستهایی در ارتباط هستی که اون دوستها به شغل کفاشی مشغولن و شما میبینید که در نوجوانی یا جوانی ناخودآگاه به واسطه ارتباطی که با اون دوستان دارید به شغل کفاشی نگرش و علاقه پیدا میکنید و موجب میشه که این شغل رو انتخاب کنید. بسیاری از ما هم علاوه بر این که خیلی ها شغل اجدادی خودشون رو دنبال میکنن و خیلی ها عرض کردم دایره افرادی که در زندگی شما نقش دارن در انتخاب شما هم نقش پیدا میکنن، یه گروه دیگه هم داریم که به واسطه درس خوندن و انتخاب یک رشته تحصیلی موجب این میشه که برن تحصیلات خودشون رو در اون رشته ادامه بدن و بعد از گرفتن مدرک خودشون در یک شرکتی یا اگر مثلا رشته پزشکی خونده باشن به عنوان یک پزشک در یک بیمارستانی در یک درمانگاهی مشغول به کار بشن و رده های موفقیت رو در اون شغل طی بکنن و بالا برن. و ممکنه مثلا شما رشتتون حسابداری باشه و به واسطه یک آشنایی که دارید بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید برید در یک بانکی استخدام بشید و به این صورته که شما شغل خودتون رو انتخاب میکنید. اما این انتخاب شغل چرا مطلب مهمی از نظر من که یک قسمت از برنامه از زیر صفر رو باید بهش اختصاص بدیم؟ این بچه ها یک علتی داره. من بارها گفتم هیچ چیزی رو بدون دلیل و استدلال از من نپذیرید. هر مسئله ای رو از من شنیدید ابتدا استدلال اون مسئله رو از من بخواید. اگر تونستم قانعتون میکنم، اگر نتونستم نظر خودم رو تغییر میدم. ممکنه که من هم به عنوان یک انسان کاملا معمولی اشتباه بکنم. خب علت این مسئله که انتخاب شغل از نظر من خیلی خیلی دچار اهمیت و دارای اهمیت اینه که همونطور که با همدیگه در موردش صحبت کردیم و انتخاب شغل رو در قسمت‌های مختلف و برای افراد مختلف بررسی کردیم، دیدید که انتخاب شغل در 98% 99% انسان‌ها هرگز به صورت فکر شده و با دلایل متقن اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اون دسته از افرادی که شغل‌های اجدادی و پدری خودشون رو ادامه میدن هیچ دلیل منطقی برای ادامه اون شغل ندارن، صرفاً برای اینکه پدر و اجداد خودشون این شغل رو داشتن، اینها هم نگرش پیدا میکنن و علاقه پیدا میکنن نسبت به اون شغل و وارد اون شغل میشن. یا اون دسته از افرادی که به واسطه دوستان خودشون و نزدیکان خودشون در نوجوانی و جوانی به یک شغلی نگرش پیدا میکنند و نزدیک به اون شغل میشن و بدون هیچ دلیل متقن و موجهی وارد اون شغل میشن. و دسته سوم اون افرادی هستن که عرض کردیم در یک رشته تحصیلی وارد میشن، ممکنه برای انتخاب اون رشته تحصیلی مشورت هم گرفته باشن، مشاوره هم کرده باشن، اما وقتی که فارغ التحصیل میشن میگردم ببینم فرصت ها چیه و با استفاده از اولین یا دومین فرصتی که به دست میارن بلافاصله وارد یه شرکت میشن، وارد یه بانک میشن، وارد یه مجموعه میشن و به این شکل یک شغل رو انتخاب میکنن. اما دسته چهارمی هم وجود دارن، افرادی هستن که هرچند خیلی خیلی کم، شاید 1-2% انسانهای کل جهان رو تشکیل بدن، اون افرادی هستن که برای اینکه یک شغل رو انتخاب کنن قبلش فکر میکنن و با دلایل متقن و موجه به یک شغل نزدیک میشن و تصمیم میگیرن اون شغل رو برای آینده خودشون گزینش کنن. خب تا اینجای کار ما فهمیدیم که بین انسانها و افراد مختلف در انتخاب شغل تفاوتهای زیادی هست، اما من نمیخوام بگم که شما حتما باید جزو دسته چهارم باشید، یعنی قبل از اینکه یه شغل رو انتخاب میکنید در مورد اون شغل مطمئن باشید و دلایل انتخاب اون شغل رو بررسی بکنید. قبل از اینکه دلایل متقن انتخاب یک شغل رو بررسی کنیم، من میخوام ابتدا شما تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید. خب شما ببینید، ابتدا باید با خودتون رو راست باشید. انسانهای مختلف با نگرش و دید مختلف در دنیا وجود دارن که شما ممکنه جزء هر دسته ای از این انسانها باشید. من بارها به بچه هایی که به من نزدیکتر هستن، با من بیشتر صحبت میکنن، این مسئله رو گفتم که یک جایی از زندگی خودم تصمیم گرفتم دیگه معمولی زندگی نکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما جزء اون دسته از انسانهایی هستید که مادیات زیاد براتون دچار اهمیت نیست و دارای اهمیت نیست، براتون مهم نیست، صرفاً این که یک زندگی داشته باشید که لنگ پول نباشید براتون کفایت میکنه و شما رو راضی خواهد کرد. شما ممکنه با یک زندگی معمولی که از نظر من حق هر انسانی هست که یه خونه و یه ماشین داشته باشه و یه درآمدی که این درآمد کفاف خرج کرد زندگیش رو بده، به این میگن یک زندگی کاملاً معمولی. کما این که متاسفانه امروزه نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، حتی افرادی که شغلهای مناسبی دارن، نمیشه بگیم ایدئال، اینها مستجر هستند و ناچار هستند که ماهیانه اجاره و ها بپردازن. اما ما فرض رو بر این میگیریم که یک شغلی رو شما انتخاب کردید که در این شغل توانستید در منطقه محل سکونت خودتون یک آپارتمان 80-90 متری تا 100 متری بخرید و یک ماشین معمولی در ایران مثل پژو، مثل سمند، مثل ال90 برای رفت آمد خودتون و خانواده خودتون داشته باشید و بتونید سالیانه دو بار سفر برید، بتونید به شمال برید برای تفریح و زن و بچه خودتون رو برای تفریح دو بار در سال به مسافرت ببرید. حالا نه مسافرت آنچنان لاکچری، مسافرت معمولی، و از نظر خورد و خوراک و خرج کرده خودتون و خانوادتون هیچ مشکلی نداشته باشید، یعنی اون درآمدی که دارید هزینه زندگی شما رو کاملا تامین بکنه و بتونید یک زندگی معمولی برای خودتون بسازید. پاسخ به این پرسش، مهمترین نکته در انتخاب شغل رو برای ما مشخص میکنه که شما آیا به این زندگی به این شکل بسنده خواهید کرد و آیا شما رو راضی خواهد کرد که اگر یک شغلی داشته باشید که سبک زندگیتون به همین سبک معمولی که من بهش اشاره کردم باشه یا نه. خب در اینجا دو حالت به وجود میاد، یا شما همکنون فردی هستید که در زندگی فعلیتون بسیار تحت فشار هستید و میگید که بله من به همین زندگی معمولی هم راضی هستم، اما تا الان نتونستم این زندگی معمولی رو به دست بیارم. در این صورت من به شما خواهم گفت که شما در هر مقطع سنی که باشید و با هر سطح تحصیلات و سوادی که باشید هیچ اهمیتی نداره. اگر از همین امروز شما تصمیم بگیرید برید یک دانشگاهی مثل دانشگاه‌های آزادی که امروزه است، مثل علمی کاربردی، برید ثبت نام بکنید و در یک رشته تحصیلی تحصیلات خودتون رو ادامه بدید، قادر خواهید بود که یک کارمند بشید و کارمندها هم امروز شرایط بدی ندارند. اکثر کارمندها در کشور ما زندگی معمولی دارند. عرض کردم اکثر کارمندها. ممکنه شما همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم فردی رو در نزدیکی خودتون داشته باشید که کارمند باشه اما زندگی معمولی هم نخواهد داشت. من به شما خواهم گفت که شما وقتی در یک جا کارمند باشید، مخصوصا در ارگانهای دولتی، اول و آخر هم زندگیتون عادت میکنه که شرایطتون رو با درآمدتون وقف بدید. یعنی اگر همسر من از من توقع داشته باشه که هر سال برای دوتا فرزند خودم یک تولد مفصل بگیرم و تمام دوستا و آشنامون رو دعوت کنم، قطعا همسر یک کارمند از همسر خودش توقع نداره که واسه فرزندهای خودش هر سال جشن مفصل بگیره و هزینه های آنچنانی بکنه. پس کم کم خانواده شما هم عادت خواهند کرد با اون شرایط خودشون رو وقف بدن و من به شما قول میدم که بعد از گذشت چند سال زندگی شما به روال عادی برخواهد گشت و شما میتوانید هم خانه بخرید، هم ماشین معمولی بخرید و هم خانواده خودتون رو سالی دو مرتبه به مسافرت ببرید. اما دسته دوم افرادی هستن که مثل خود من، هرگز من در زندگیم دوست نداشتم به صورت معمولی زندگی بکنم. یعنی من خاطرم هست که هر زمان توی خیابون، حتی اون زمان که جدید هم اومده بود و شاید طرفدار داشت، به عنوان مثال من خاطرم هست دوستی داشتم به نام آقای اشکان وثوقی که همسایه قدیمی ما بود، از بچگی با هم دیگه بزرگ شده بودیم. این زمانی که ماشین ریو اومده بود از شرکت کیا، یک ریو خریده بود و اسپورتش هم کرده بود و هر موقع که تو محل می اومد نوجوانها و جوانهای همسن و سال ما آب از لب و لوچهشون آویزون می شد. اما بالعکس من هیچ حسی به خودروی ایشون نداشتم و شاید موجب تعجب خیلی از دوستان من میشد. من میگفتم این یک ماشین معمولیه و من ترجیح میدم اگر روزی میخوام یک کاری انجام بدم، اگر قراره به جایگاهی برسم که یه همچین خودرویی داشته باشم، اگر نرسم خیلی بهتره که یه همچین زندگی داشته باشم. خب اون زمان من موتورم نداشتم، خیلی از دوستانم شاید فکر میکردم من حسادت میکنم، اما زمان و تاریخ نشون داد که من هرگز اشتباه نکردم. این زمان و تاریخ جایگاهی هست که همون دوستم که اسمش رو بردم الان داره و جایگاهی هست که من امروز دارم. خب حالا که تفاوت این دو دسته رو ما متوجه شدیم، اگر شما جزو دسته اول هستید که به یک زندگی معمولی رضایت میدید، فرقی نمیکنه، شاید شما زندگی ایدئال را دوست داشته باشید اما به این دلیل که فکر میکنید توانش رو ندارید یا ترجیح میدید همون زندگی معمولی رو داشته باشید، مثل خیلی هایی که میگن اینقدر برای مال دنیا ندو و زندگی بکن و از فرصتهای خودت استفاده بکن، اگر جزء دسته اول هستید تشریف میبرید و کارمندی رو انتخاب میکنید یا خیلی از مشاغل دیگر رو که در ادامه در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پس ما با دسته اول کاری نداریم. دسته اول تکلیفشون مشخصه و من به شما قول خواهم داد که شما در شغل املاک به هیچ موفقیتی نخواهید رسید اگر نگرش شما این باشه و تفکر شما این باشه که به یک زندگی معمولی رضایت دارید و بسنده میکنید. اما دسته دوم افرادی هستند که مانند من عرض کردم من از یک جایی از زندگیم به بعد گفتم که من چیزی برای از دست دادن ندارم، یعنی اون قدر و اون میزان از مالی هم که داشتم به هیچ عنوان آرمان من نبود و من رو راضی نمی کرد، بنابراین گفتم که من که چیزی ندارم، هر قدمی به سمت موفقیت بردارم برای من رشد محسوب میشه. من دلم هرگز نمیخواست ماشین معمولی سوار بشم، دلم هرگز نمیخواست ساعت معمولی دستم کنم، دلم هرگز نمیخواست لباس معمولی بپوشم، دلم هرگز نمیخواست زن و بچه‌ام در یک آپارتمان معمولی یا یک خونه معمولی زندگی بکنن و دلم نمیخواست هرگز سالی دو مرتبه مسافرت شمال کشور برم و دوست داشتم یک زندگی آرمانی و ایدئال داشته باشم. خب اگر شما جزو دسته دوم هستید مانند من که دلتون نمیخواد یک زندگی معمولی داشته باشید، قطعا برای انتخاب شغلی که دارید میبایست فکر کنید و دلایل متعدد داشته باشید که چرا یک شغل رو انتخاب میکنید و چرا در اون شغل باید بمانید. من برای انتخاب شغل املاک دلایل متقن و متعددی داشته و دارم. خب قطعاً شما هر شغلی رو که انتخاب بکنید عیب‌ها، عیوب و ایراداتی خواهد داشت. شغل املاک هم از دست مشاغلی هست که من به هیچ عنوان به عنوان یک شغل اصلی بهش نگاه نمی کنم و در ادامه قسمت های از زیر صفر در مورد این مسئله با شما صحبت خواهم کرد. اما علل حساب این مطلب رو به شما بگم که من چرا و به چه دلیل شغل املاک رو انتخاب کردم. اولین و مهمترین شاید علت انتخاب شغل املاک برای من این بود که درصد افراد موفق از نظر مالی در این شغل بسیار بسیار بالاست. من برای شما مثال میزنم، شاید این مثال رو جای دیگه هم در کانال گفته باشم، که فردی در محله ما هست که آرایشگره و من موهای خودم رو پیش ایشون کوتاه میکنم. این فرد برای هر مویی که کوتاه میکنه حدوداً فکر میکنم امروز که داریم صحبت میکنیم در سال 1403 زمستان سال 1403 برای هر مویی که کوتاه میکنه 400 تا 500 هزار تومان دستمزد دریافت میکنه، یعنی جزو آرایشگرهایی هست که دستمزد بسیار بالایی داره. و شما هر زمانی که به ایشون تماس میگیری از ایشون وقت میخوای، اون روز یا فرداش وقت نداره و به شما حداقل بعد از 3 روز وقت میده. این نشون دهنده اینه که تعداد مشتریای بالایی داره. زمانی هم که وقت شما میشه و مراجعه میکنید میبینید حداقل 7-8 نفر منتظر هستن اونجا نشستن تا این فرد موهای اونها رو اصلاح کنه. اسم ایشون اسی هست، قطعا در منطقه یک تهران شناخته شده است. اکثر فوتبالیست ها و ورزشکارها و آدمهای معروف و بازیگران پیش ایشون موهای خودشون رو اصلاح میکنن. خب از اونجایی که من سالهاست پیش ایشون برای مو کوتاه کردن مراجعه میکنم، با همدیگه یک دوستی داریم و در مورد خیلی چیزها با همدیگه صحبت میکنیم. اگر سرانگشتی حساب کنین، ایشون روزی 20 تا مو اگر کوتاه بکنه که از خیلی از این بازیگرا و فوتبالیست ها میلیونی بابت اصلاح پول میگیره و در بسیاری از پروژه های سینمایی و تلویزیونی ایشون کار گریم هم انجام میده، اما اگر بخوایم درآمد ایشون رو سرانگشتی محاسبه بکنیم، روزی 20 نفر رو ایشون اصلاح بکنه 20 تا 500 هزار تومان هم بگیره، حدوداً روزی 10 میلیون تومان ایشون درآمد داره که به نظرم درآمد بسیار بالایی هست، چون کل این درآمد سود محسوب میشه و ایشون جنس یا کالایی برای فروش نداره. مثل ما املاکی ها ایشون خدمات ارائه میده و بابت این خدماتش پول میگیره. اما نکته مهم اینه که من وقتی با ایشون صحبت میکنم، ایشون با ما 300 میلیون تومان حداقل درآمد در ماه، نهایت آمال و آرزوهاش اینه که مغازه‌ای که توش کار میکرده رو تونسته بخره. این یعنی اینکه بسیاری از مشاغل وجود دارند که حتی با میزان درآمدهای بسیار بالا هم درصد موفقیت و رشد توی اونها بسیار بسیار کم هست. شما هرگز نخواهید شنید که یک آرایشگر در رده بسیار بسیار بالایی هم باشه، این آرایشگر تبدیل به یک برج‌ساز و یا سازنده بشه. پس اولین و مهمترین دلیل برای انتخاب شغل املاک برای من این بود که این شغل پتانسیل موفقیت و پیشرفت داره و شما بسیاری از افراد و انسانها رو میتونید پیدا بکنید که از شغل املاک سازنده شدن، برج‌ساز شدن و به موفقیت رسیدن. من خودم هم همین مسیر رو طی کردم. من مثالی رو بارها زدم و گفتم اگر فرض کنیم که شما امروز یک فردی هستید که در شغل املاک هستید و درآمد خودتون رو محاسبه میکنید، من به شما پیشنهاد بدم شغلی رو که تموم هزینه زندگی شما رو خواهم داد، صبح تا ظهر میاد مشغول به کار میشید درش و این شغل پشت میز نشینیه، یعنی کار راحتی هم هست، علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های زندگیتون این امکان وجود داره که ماهیانه 50 میلیون تومان هم پس انداز بکنید. قطعا شما خیلیاتون این شغل رو میپذیرید، اما مسئله ای که هست شما باید بدونید که ماهیانه 50 میلیون تومان پس انداز در 12 ماه سال شما 600 میلیون تومان پس انداز خواهید کرد و در 10 سال آینده شما 6 میلیارد پول خواهید داشت که 10 سال دیگه شما با 6 میلیارد تومان یه خونه هم نمیتونید رهن کنید. پس چیزی که شما رو موفق میکنه در یک شغل میزان درآمد فعلی اون شغل نیست، پتانسیلی هست که افراد شاغل در اون شغل میتونن از اون پتانسیل استفاده بکنن و از نظر مالی و جایگاهی خودشون رو ارتقا بدن، که از نظر من هیچ شغلی در جهان و اندازه شغل مشاور املاک این پتانسیل رو نداره.